ذهن‌های شکاک می‌خواهند بدانند. هدف زندگی بازگشت لحظه به لحظه به عشق است. برای رسیدن به این مقصود فرد باید بپذیرد که به طور کامل مسئول خلق تمام چیزهایی است که در زندگیش وجود دارد. او باید به این مهم پی ببرد که افکار اوست که هر لحظه زندگیش را می‌سازد. دیگر مشکل افراد، مکانها یا موقعیتها نیستند، بلکه مشکل افکار خود فرد است. همه باید بدانند که چیزی به نام آن بیرون وجود ندارد. دکتر ایالیا کالا هولن. پیش از این گفتم که مقاله‌ای با عنوان غیر معمول ترین درمانگر دنیا نوشتم و آن را در وبلاگم در معرض دید عموم قرار دادم. من مقاله را به مطالب وبسایتم نیز اضافه کردم. این مقاله همچنین در بخشی از کتاب 101 راه برای دگرگونی زندگی شما به قلم دیوید ریکلان هم گنجانده شده است. این مقاله بیشتر از سایر مقالاتی که نوشته بودم دست به دست بین خوانندگان چرخید و بیشتر از آنها مورد بحث قرار گرفت. مردم آن را در گروه‌های خبری به اشتراک گذاشتند، برای دوستانشان فرستادند و به فهرست مخاطبان شخصی و عمومی خود و به خیلی افراد دیگر نیز ارسال کردند. به نظر می‌آمد پیام این مقاله برای همه الهام بخش بود. دقیقاً همین مقاله بود که توجه ناشرم جان وایلی و پسران را به خودش جلب کرد و در نهایت به نوشتن این کتاب برای شما منجر شد. اما مقاله مورد پسند همه قرار نگرفته بود. عده‌ای معتقد بودند که امکان ندارد که حتی یک روانشناس نیز بتواند به درمان مجرمان روانی که در بیمارستان بستری‌اند کمک کند. شخصی به دکتر هولن ایمیلی فرستاد و از او خواست که ادعایش را ثابت کند. او می‌خواست تمام حقیقت را در مورد تجربه دکتر هولن در آن بیمارستان بداند. من هم همینطور. من هم می‌خواستم تمام آن چرا که اتفاق افتاده بدانم. دکتر هولن اینطور جواب داد. این داستان هم همانند تمام داستان‌ها نیاز به شفاف‌سازی دارد. این واقعیت دارد که من چندین سال به عنوان کارمند روانشناس کادر بیمارستان ایالتی هاوایی که یک بیمارستان روان درمانی و تحت نظر وزارت سلامت ایالت هاوایی است کار کردم. من به مدت 3 سال از سال 1984 تا سال 1987 به عنوان روانشناس آن بیمارستان 20 ساعت در هفته در بخش مراقبت‌های ویژه روانپزشکی کار می‌کردم، جایی که در آن مردانی بستری بودند که جرایمی از قبیل قتل، تجاوز، سوء مصرف مواد، استفاده از سلاح گرم، تهدید و حمله وحشیانه به جان و مال مردم مرتکب شده بودند. وقتی در سال 1984 به عنوان کارمند روانشناس وارد بخش مراقبت‌های ویژه شدم، تمام اتاق‌های انفرادی پر از بیماران وحشی بود. هر روز در بخش چندین بیمار از ناحیه مچ پا و مچ دست در قل و زنجیر می شدند تا از حملهشان به دیگران جلوگیری شود. رفتارهای خشونت‌آمیز توسط بیماران علیه بیماران دیگر یا پرسنل بیمارستان اتفاقی معمولی بود. بیماران در فرایند مراقبت و بهبودیشان به هیچ عنوان مداخله داده نمی شدند. آنها در داخل بخش در فعالیت‌هایی که به بهبودشان کمک می‌کرد شرکت داده نمی‌شدند. در خارج از بخش هیچ فعالیتی یا فضایی برای کار و تفریح بیماران نبود. خانواده‌ها خیلی به ندرت به ملاقات بیماران می‌آمدند. هیچ بیماری مجاز نبود بدون اجازه کتبی از روانپزشک و البته آن هم با قل و زنجیر از بخش مراقبت‌های ویژه خارج شود. هر بیمار در حالت عادی چندین سال در بخش میماند و فکر میکنم هزینهش چیزی در حدود 30,000 دلار در سال بود. میزان مرخصی های کارکنان بخش به شدت بالا بود. داخل ساختمان بخش دلگیر و تقریبا کلنگی بود. کارکنان بخش ذاتاً انسانهای فوق العاده و دلسوز بودند. توصیفی که بیان کردم دست کم در آن زمان در مورد تمام آسایشگاه های کشور صدق میکرد. وقتی در جولای 1987 آن بخش و بیمارستان را ترک کردم، دیگر از سلول‌های انفرادی استفاده نمی‌شد. قل و زنجیرها دیگر به کار نمی‌آمدند. رفتارهای خشونت آمیز خیلی به ندرت مشاهده می شد که آن هم از طرف بیماران جدید بود. بیماران از خودشان مراقبت می کردند و قبل از مرخص شدن از بخش یا بیمارستان برای خود محل اقامت، کار و وکیل قانونی پیدا می کردند. آنها بدون نیاز به اجازه روانپزشک و بی قل و زنجیر خارج از بخش به تفریحاتی مانند راه رفتن سری و تنیس می پرداختند. بیماران بدون اینکه به قل و زنجیر یا اجازه روانپزشک نیازی داشته باشند، در بیرون از بخش به فعالیت‌های نظیر شستشوی اتومبیل می‌پرداختند. آنها داخل خود بخش کلوچه می‌پختند و کفش‌ها را برق می‌انداختند. خانواده‌ها مرتب برای ملاقات می‌آمدند و می‌رفتند. کارکنان کمتر مرخصی پزشکی می‌گرفتند. محیط بخش به خاطر نقاشی داخل ساختمان، نگهداری بهتر و مراقبتی که افراد از آن می‌کردند دلنشین شده بود. کارکنان بخش بیش از پیش به بیماران کمک می‌کردند که مسئولیت زندگیشان را به طور کامل بر عهده بگیرند. فاصله بین زمان بستری شدن بیماران و زمان مرخص شدن آنها از چند سال به چند ماه رسید. کیفیت زندگی بیماران و کارکنان بخش از تنهایی و انزوا به ارتباط گرم و صمیمی با اعضای خانواده و اهمیت دادن به یکدیگر و مراقبت از هم ارتقا یافت. من به عنوان روانشناس بخش به نوبه خود چه کاری انجام دادم؟ هر بار پیش از ورود به بخش، در حین ورود و پس از ترک آنجا، هر مشکلی را که به طور آگاهانه یا ناخودآگاه تجربه می کردم به وسیله فرایند هوپونوپونو که شامل توبه، طلب بخشش و دگرگونی بود پاکسازی می کردم. من هیچ معاینه یا مشاوره ای روی بیماران انجام ندادم. در هیچ یک از کنفرانس های مربوط به بیماران خاص شرکت نکردم. بلکه مسئولیت پاک کردن هر آنچه در درونم به عنوان کادر روانشناس باعث بروز مشکل در آنها می شد را به طور 100% قبول کردم و پذیرفتم. من مخلوق خودم هستم. کامل و تمام عیار، همانطور که هر شخص و هر چیز دیگری. آنچه ما را دچار نقصان و عیب می کند خاطراتی است که به صورت پیش‌داوری، حس رنجش، انزجار و عصبانیت پخش و بازپخش می شود و ما را به عکس العمل آنی وامی دارد. فقط خدا می داند که ما چه زباله های دیگری در روحمان حمل می کنیم. دکتر ایالیا کالاهولن، رئیس اسبق بنیاد من آزادی جهان هستی. گرچه هنوز در حال یادگیری هوپونوپونو بودم، اما گاهی اوقات وقتی می دیدم دیگران آمادگی شنیدن درباره آن را دارند، با آنها در آن باره می آموختم. البته که گشوده بودن ذهن آنها انعکاسی از گشودگی ذهن خود من بود. هرچه خودم در آن باره به وضوح بیشتری می رسیدم، اطرافیانم نیاز مسئله را شفافتر می دیدند. اما پذیرفتن این واقعیت بسیار دشوار است، چرا که میل به تغییر دیگران خیلی آسانتر از تمایل به تغییر دادن خودمان است. در ماوی مشاور املاکی ما را به دیدن خانه‌های اطراف برد. ما در طول راه به طور مفصل راجع به شفادهی، معنویت، فیلم راز و رشد شخصی صحبت کردیم. صحبت‌های جالبی بینمان رد و بدل شد، اما در طول راه اتفاق روشنگر دیگری نیز افتاد. مشاور املاک مقاله معروفم را در مورد دکتر هولن و روش هوپونوپونوی بومی‌های هاوایی که او با کمک آن یک اتاق پر از مجرمان روانی را شفا داده بود خوانده بود. به نظر می‌آمد او هم مانند سایرین جذب آن شده، اما او هم مثل دیگران مقاله را دقیق متوجه نشده بود. همچنان که در اطراف دریاچه زیبای ماوی رانندگی می‌کردم، به گله او در مورد خانه‌ای که نتوانسته بود بفروشد گوش می‌دادم. خریدار و فروشنده مدام بر سر خانه مشاجره می کردند که باعث ایجاد عصبانیت، رنجش و هیجانات منفی دیگری شده بود. گرهی از دعوا و مشاجره در معامله افتاده بود که به نظر نمی آمد به این زودی ها باز شود. مشخص بود که مشاور املاک از رفتار فروشنده و خریدار به تنگ آمده. من کمی به حرفهایش گوش دادم. سپس به من الهام شد که حرف بزنم. پرسیدم: میخوای بدونی دکتر هولن چطور از عهده چنین مشکلی برمیاد؟ او که معلوم بود کنجکاف شده گفت: البته که میخوام. نریسا گفت: حالا درست میشه. اینطور شروع کردم: من دکتر هولن نیستم، اما دارم کتابی باهاش مینویسم و زیر نظرش آموزش دیدم. بنابراین فکر میکنم بدونم که اگر اون بود چنین مشکلی و چطور مدیریت میکرد. بگو تا بدونم. گفتم کاری که دکتر هولن انجام میده اینه که به درون خودش مینگره تا ببینه وجه اشتراک بین اون چیزی که در درون اونه و اون چیزی که در دنیای بیرون اتفاق میفته چیه. وقتی که در اون بیمارستان روانی کار میکرد پرونده بیمارا رو مطالعه میکرد. مطالعه رفتار بیمارا چه اون رو دفع میکرد و چه هر حس دیگری در دکتر هولن ایجاد میکرد، دکتر به خود بیمار کاری نداشت، بلکه با احساسی که خودش تجربه میکرد سر و کار داشت. همچنان که اون چه رو در درون خودش بود پاک میکرد، آهسته آهسته بیمارا هم پاک میشدن و شفا میافتن. مشاور املاک گفت جالبه. ادامه دادم اغلب مردم معنای مسئولیت رو نمیدونن. اونها شیفته سرزنش کردن هستن. همچنان که رشد میکنن بالغتر و آگاهتر میشن و آهسته آهسته حس میکنن مسئول اون چیزی که میگن و انجام میدن هستن. مهمتر از اون اینه که وقتی آگاه و آگاهتر میشین آروم آروم پی میبرین که مسئول هر آن چیزی که دیگران میگن یا انجام میدن هم هستید. چرا که تمام این اتفاقات در دنیای شما رخ میده. اگر شما خالق واقعیت وجودی خودتون هستین، پس هر آن چیزی که میبینین، حتی چیزهایی رو که دوست ندارید رو هم خودتون خلق کردین. مشاور املاک لبخندی زد و سرش رو تکان داد. سپس ادامه دادم، فرقی نمیکنه خریدار یا فروشنده در این شرایط چه رفتاری از خودشون نشون میدن. اون چیزی که مهمه کاریه که تو انجام میدی. دکتر هولن مدام تکرار میکنه، دوستت دارم. متاسفم. لطفاً مرا ببخش و از تو ممنونم. اما قرار نیست این رو به مردم بگی، بلکه اونو به روح الهی میگی. تنها هدف اینه که انرژی مشترک بینتون پاک بشه. او گفت این کارو میکنم. گفتم اما تو این کارو انجام نمیدی تا چیزی به دست بیاری. اونو انجام میدی چون با این کار اون انرژی مشترک از بین میره و دیگه هیچ کدومتون، نه تو، نه فروشنده و نه خریدار، اون رو دوباره تجربه نمی کنید. این نوعی پاکسازیه و یه فرایند بی انتهاست و همواره به انجامش نیاز خواهی داشت. کمی مکث کردم. به نظر می آمد که او متوجه مطلب شده. چشمهایش درشت شده بود و لبخندی از ته دل بر لبانش نقش بسته بود. پس با رضایت خاطر خاصی ادامه دادم، اگر اتفاقی در دنیای بیرونت رخ بده تو مسئولی که اونو پاک کنی و شفا ببخشی. به عنوان مثال از اونجایی که ماجرای بین فروشنده و خریدار از طریق تو به دنیای منم راه پیدا کرد، پس منم در مقابل پاکسازیش مسئولم و از اونجایی که من خالق دنیای خودم هستم، پس مسئول این اتفاقم منم. در حالی که همچنان رانندگی می کردم تا دیگر خانه های مائی را هم ببینم، اجازه می دادم تا این حرف ها هرچه بیشتر در وجودم اثر کند. چند روز بعد ایمیلی از آن مشاور املاک دریافت کردم. او نوشته بود مشکل برطرف شده، اما او همچنان در حال استفاده از روش دکتر هولن است. بله، این روش تا این حد اثر دارد. همه عشق است و بس، و شمایید که تماماً مسئولید. روزی با همکاری میندی هرت که مدیریت کلیسای متحد تگزاس را در ویمبرلی بر عهده دارد، در سمیناری آموزش می دادم. آن سمینار راز پول بود. من کمی پس از گذشت دوره روش پاکسازی هوپونوپونو را به حضار آموختم. سپس مردی نزدیکم آمد و گفت من با گفتن دوست دارم و لطفا مرا ببخش مشکل دارم. پرسیدم چرا؟ تا کنون چنین چیزی نشنیده بودم. کنجکاو شدم. او گفت نمیتونم تصور کنم که خدا یا روح الهی که ما رو دوست داره به درخواست بخشش من نیازی داشته باشه. فکر نمیکنم لازم باشه روح الهی منو به خاطر چیزی ببخشه. به حرفهایش فکر کردم و بعدها متوجه شدم چه جوابی باید به او میدادم. تو آن جمله ها را نمیگویی تا روح الهی تو را ببخشد، بلکه آنها را به زبان میآوری تا وجود خودت را پاک کنی. درست است آنها را خطاب به روح الهی میگویی، اما خودت هستی که پاک میشوی. به عبارت دیگر روح الهی در حال حاضر باران بخششش را بر تو ارزانی داشته و این باران بی انتهاست. به نظر من تنها تعریف از وضعیت صفر، جایی که هیچ محدودیتی در آن نیست، عشق ناب است. این عشق در آنجاست ولی تو آنجا نیستی. بنابراین با گفتن دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش و متشکرم. برنامه هایی را که سد راه حضورت در صفر و در عشق ناب می شوند از وجودت پاک می کنی. باز هم روح الهی نیازی ندارد که تو هوپونوپونو کنی، بلکه خودت به آن نیاز داری. اخیراً از دوستی ایمیل ناراحت کننده‌ای دریافت کردم. او نوشته بود: در جواب کسی که کتابت را خوانده، فیلم راز را دیده، هر روز به وبلاگت سر می‌زند و همواره نهایت تلاشش را می‌کند، اما همچنان شکست خورد و غمگین است و مدام می‌بازد، چه داری بگویی؟ مشکلات در پی هم به سراغم می‌آیند و امانم نمی‌دهند. حالا چه داری بگویی؟ من درد او را با تمام وجود لمس می‌کردم. به هر حال من هم روزی بی خانمان بودم. 10 سال فقر گریبانگیرم بود. موفقیت به ظاهر یک شبه من 20 سال به طول انجامید. خوب می دانستم که بودن در میان شنهای روان یعنی چه. به چنین شخصی چه جوابی می دهی؟ پیش از این وقتی در چنین موقعیت‌هایی قرار می گرفتم، شروع می کردم به ارائه دادن راهکارهای مختلف. می گفتم جادوی باور اثر کلاود بریستول را بخوان و فیلم راز را 7 بار نگاه کن. تصویری از زندگی که می‌خواهی در ذهنت بساز. هر روز مدیتیشن کن. روی مسائلی که باعث خود تخریبیت می‌شود کار کن. اما چنین روی کردی نسبت به تغییر کاملا سطحی است. من به این نتیجه رسیدم و دکتر هول نیز تصدیق می‌کند که این روش به ندرت کارساز است. پس چه چیزی می‌ماند؟ من، شما یا هر کس دیگری چطور می‌توانیم به کسی که گیر کرده و با درد و رنج دست و پنجه نرم می کند کمک کنیم؟ بر اساس هوپونوپونو تنها راه حل پاک کردن وجود خودتان است. افرادی که در زندگیم ظاهر می شوند، از جمله کسی که این ایمیل را برایم نوشته، برنامه مشترکی با من دارند. ذهن آنها به آن برنامه که مانند یک ویروس است مبتلا شده. نباید آنها را سرزنش کرد. آنها حس می کنند، گیر کردند و جدا افتادند. من می توانم برایشان ریسمانی بیاندازم، اما اغلب اوقات آنها به طناب برای بالا آمدن چنگ نمی زنند، بلکه از آن برای حلق‌آویز کردن خودشان استفاده می کنند. پس چه کار خواهی کرد؟ تنها کاری که می توانم انجام بدهم این است که خودم را پاک سازی کنم. همچنان که خودم را پاک می کنم، آنها نیز پاک می شوند. همانطور که برنامه‌های مشترکمان را یکی پس از دیگری پاک می کنیم، آنها از روح همه انسان‌ها رخت بر می‌بندند. این تمام کاری است که من این روزها انجام می‌دهم. این کاری است که دکتر هولن برای اولین بار مدت‌ها پیش در اولین تماس تلفنی‌ام از انجامش برایم گفت. من فقط پاک می‌کنم و پاک می‌کنم و پاک می‌کنم. تنها می‌گویم دوستت دارم. متاسفم. لطفاً مرا ببخش و ممنونم. باقی در دستان روح الهی است. فکر نمی کنم بی‌رحمانه باشد. اتفاقاً صمیمانه ترین کاری است که می توانم با قلبم انجام دهم. این همان کاری است که همین الان که در حال نوشتن هستم دارم انجام می دهم و در آخر این تکان دهنده روح. از آنجا که داستان این شخص که برای من ایمیل فرستاده بود حالا بخشی از زندگی شما هم شده، پس شما هم در برابر شفای او مسئولید. چرا که اگر شما دنیای بیرونتان را خلق می کنید، پس خالق این شرایط نیز خود شما اید. شرایطی که حالا دیگر بخشی از زندگی شما هم هست. پیشنهاد می کنم با جملاتی مانند دوستت دارم شفایش بدهید. همانطور که خودتان را شفا می دهید، حال فردی که برای من ایمیل فرستاده و هر آن که چنین برنامه‌ای در وجودش دارد بهتر و بهتر می شود.